در بخش آخر سخنرانی همون آقای محمدعلی محمودزاده رحیم آبادی با موضوع وضعیت تالاب‌ها بخش هفتمش ادامه میدن که در خدمتشون هستیم. آقای محمودزاده بفرمایید.
درود، خسته نباشید خدمت همه همکاران عزیز. اول از همه میخواستم به خسته نباشید بگم به سخنرانان. امروز واقعا جلسه خوبی بود و پرباری بود، ممنون ازشون، مطالب خوبی رو تهیه کردن برای ما و امروز در خدمت شما هستم با بخش هفتم از بررسی های وضعیت تالاب های ایران که امروز با بررسی تالاب میانکاله در استان مازندران که از در واقع سال اخیر تا کنون چه اتفاقاتی افتاده و چه مشکلاتی داشته و کماکان در حال حاضر چه درگیر چه مسائلی هستش در خدمتتون خواهم بود. خب تالاب ها میدونیم که آینه تمام عملکرد ما توی حوزه های آبخیزه. زمانی میتونیم وقتی که تالاب ها رو بررسی میکنیم میتونیم ببینیم که عملکرد ما انسان ها از مسئول منطقه بگیرید و این معیار کلیه که چگونه بوده تو حوزه های آبخیز، چگونه بوده تالاب ها، من این رو مشخص میکنم و به ما میفهمونن که وضعیت حوزه های آبخیز در کشور چطوریه. در ابتدای مقدمه معرفی تالاب میگم، خب تالاب میانکاله که به شبه جزیره و پناهگاه حیات وحش میانکاله هم معروفه در شمال کشور ایران جنوب دریای خزر در باستان مازندران واقع شده که از دو محیط آبی و محیط خشکی، محیط آبیش وسعتش 45 هزار هکتاره شامل خلیج و تالابه و محیط خشکیش وسعتش 23,800 هکتاره که جالبه بدونید 8.2% مساحت کل استان مازندران رو این محیط میانکاله به خودش اختصاص داده. میانکاله از سال 1348 به عنوان منطقه حفاظت شده در مازندران تعیین شد و تالاب ها و سواحل این منطقه تحت حفاظت سازمان محیط زیست ایرانه. سالانه بالغ بر تقریبا 1,500,000 پرنده از 150 گونه توی این تالاب زندگی میکنه که این تالاب حالا علاوه بر پرندگان اونجا محل تخم‌گذاری زیستگاه اصلی بسیاری از ماهیان دریای مازندران دریای خزر است. در این قسمت به عملکرد و اهمیت تالاب تو منطقه میپردازیم. خب یکی از عملکرداش حفظ سلامتی منطقه و دریای خزره، این سلامتی دریای خزر در گروه سلامتی تالاب میانکاله است. یکی از دلایل اهمیت میانکاله اینه که در تمام سواحل جنوبی دریای خزر هیچ منطقه در حال حاضر میانکاله وجود نداره که محیط دست نخورده و بکر داشته باشه. تمامی سواحل دیگر به طور گسترده با ساخت و سازهای انسانی مثل جاده، شهر و روستا و کارخونه های دیگه دگرگون شده و به همین دلیلی که سلامتی این منطقه بسیار در حفظ سلامتی کل دریای خزر تأثیر گذاره. سلامتی نسبی میانکاله موجب شده تا تالاب ها و سواحل این منطقه علاوه بر معمن پرندگان مهاجر و زیستگاه زمستان گذرانی آنها محل تخم‌گذاری و زیستگاه اصلی بسیاری از ماهی‌های دریای خزر هم باشه. حالا به ویژه ماهی‌های میتونیم بگیم کپور، کفول، ماهی سفید و ماهی‌های خاویاری که معروف هم هست. نزدیک به نیمی از خاویار ایران از آب‌های این منطقه دروابسته میشه. علاوه بر اون عرصه خشکی میانکاله یه زیستگاه بسیار مهمی برای گونه های بومی قرقابل خزری و دوراج. شبه جزیره و پناهگاه حیات وحش میانکاله یه طیف وسیعی از پرندگان آبزی و مهاجر در اختیار داره و همینطور محلی برای جوجه مرغ‌های از جمله فلامینگو، پلیکان سفید، پلیکان خاکستری کوچک، گل فریادکش، اردک سرسفید، گاز پیشانی سفید کوچک، سنبول طالبی، عقاب دریایی دم سفید و پرندگان خوشگزی مثل قرقاول خزر، همونجوری گفتم دراج و زنبور خار محسوب میشه. از نظر دیگر هم که بخوایم به این عمل کردن طالب نما کنیم، تو منطقه کارش جلوگیری از فرسایش خاک منطقه و نیز جلوگیری از پدیده ریزگردها در منطقه است. اما برسیم به اصل موضوع، مشکلاتی که از گذشته داشته و حال حاضر. خب به ترتیب میریم جلو. یکی از مشکلاتی که در موجود طالب وجود داره و مطمئنیم که کسانی که دوستدار محیط زیست هستن و اخبار محیط زیست دنبال میکنن همه از مرگ پرندگان مهاجر در طالبان میان کار با خبرن که تعداد لاشه های پرندگان اولش بیش از 5000، اولش که گفتم 2000 قطعه در واقع یافت شده، بعدش مشخص شد که به بیش از 5900 قطعه رسیده، یعنی بیش از 5900 پرنده تلف شدن که بیشترین گونه پرنده تلف شدن مربوط به فلامینگو و چنگل بودن. در ابتدا مدیر کل دفتر مدیریت حیات وحش سازمان محیط زیست توی مصاحبه اعلام کرد که حدود 1800 تا 2000 قطعه پرنده مهاجر در طالب حفاظت شده و امکان تلف شدن، که در ابتدای امر علت اصلی مرگ پرندگان رو ابتلا به بیماری نیوکاسل و آنفولانزا پیش بینی کردن، که در ادامه کاملا در رابطه با عوامل مرگ پرندگان دیدگاه کارشناسان محیط زیست و دیدگاه دولت و سپس نظرات کارشناسان رو بررسی میکنه. خب یه در پاشنا گفتم آقای در مرگ پرندگان پای آلودگی های شیمیایی دامیانه که آقای کن علی معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی توی نشست خبری گفتش که ممکن این پرندگان به خاطر مسمومیت با سم بوتولیس جان داده باشن. ابتلا به بیماری نیوکاسل و آنفولانزا منتفیه و این رو رد کردن و احتمال میده که سم بوتولیس عامل مرگ پرندگان باشه. این در واقع ریشه گیاهان پوسیده سم تولید میکنه توی تالاب که بسیار در واقع کشنده است و ممکنه این موضوع عامل تلف شدن پرندگان باشه. خب این آقا همچنین اعلام کرد که علت این موضوع ظرف چند روز در آینده نزدیک مشخص میشه که چه مستمی بوده. همچنین در کنار اون سایر علت ها همچون باکتری و انگل هم نیز مورد بررسی آزمایش قرار میگیره که ما کماکان دوستداران محیط زیست منتظریم بعد از گذشت ماها از این حادثه تاسفات نتایج رتی و به دست آمده توسط معاون بهداشت و پیشگیری سازمان دامپزشکی شنوا بشیم، مثل اینکه هنوز به نتیجه کامل نرسیدن و هیچ نتیجه قطعی اعلام نشد. اما کارشناسان، یه سری از کارشناسان محیط زیست میگن علت مرگ پرندگان میانکاله داره لاپوشونی میشه و برملا نمیکنه. نمیگن کارشناسانی که در موقع بررسی کردن از طرف سازمان محیط زیست برملا نمیکنن که عاملش. خب برخی منابع شمار پرندگان تلف شده در طور میانکاره 10000 قطعه و برخی هم بیش از 20000 قطعه میدونن. این چیزی که اختلاف فاحشی داره با 2000 و 5800 تایی که من گفتم. مسئولین از سم بوتولیس به عنوان عامل احتمالی مرگومی من میبرن. کارشناسان به این مسئله به دیده تردید نگاه میکنند. مقام های رسمی ایران در مورد علت مرگومی پرندگان مهاجر میانکاره گفتم به مواردی چون مسئولیت بوتولیس یا وقوع آنفولانزا فوق الحاد اشاره کردن که سازمان دامپزشکی کشور و رئیس سازمان وزارت محیط زیست علت تلف شدگان پرندگان میانکاره را همین سم بوتولیس گفتن. اما این پاسخ ها واقعا منطقی و قانع کننده نیست. چرا؟ چون در ادامه برنامه بهش میپردازیم. یکی از کارشناسان به نام آقای بهرنگ اکرامی گفتن که احتمال بیماری های ویروسی و آلودگی شیمیایی بیشتر از سایر عوامل که دولت اعلام کرده است. بر اساس یه سری آزمایش ها اولیه که از سوی سازمان دامپزشکی استان انجام شد، خب این فرضیه بیماری آنفولانزا نیوکاسل رد شد تا حد زیادی و ولی سایر گزینه‌ها از جمله مثلا بیماری‌های ویروسی، مسمومیت ناشی از ریختن فضولات، بقایای سموم کشاورزی و رهاسازی فاضلاب نیز در دست بررسیه و نتایج رو در واقع از طریق آزمایشگاه مشخص خواهد کرد. و یه سری هم گفتن اتحاد دست داشتن شکارچیان غیر مجاز برای سودجویی بیشتر یکی دیگه از دلایل میتونه مهم باشه. شاید احتمال مسمومیت ناشی از ریختن فضولات و حتی بقایای سموم کشاورزی در داخل تالاب میانکاره از سوی برخی افراد ناآگاه در این تلفات دخالت داشته باشه، ولی اینکه شکارچیان بخوان برای شکار بیشتر دست به این کار زده باشن یک دلیل خیلی دقیق و منطقی نیست، چرا که بیشتر گونه‌های غیر شکاری توی این حادثه تلف شدن. اگر تلفات ناشی از مسمومیت سموم باشه، پرندگان شکاری که از لاشه این پرندگان استفاده میکنن هم نیز باید دچار این مسمومیت شده باشن، که تاکنون هیچ گزارشی در این مورد و تلف شدن این پرندگان شکاری اعلام نشده. به خاطر همین هستش که مسمومیت غذایی احتمال آلودگی آب بیشترین احتمالی بود که آقای اکرامی بابت در واقع تلف شدن این پرندگان داد. همچنین ایشون گفتن که مسمومیت یه نوع باکتریه که در پرندگانی مانند چنگر و فلامینگو که معمولا از جلبک و پلانکتون تغذیه میکنن ایجاد میشه. به گزارش در واقع خبرگزاری ایسنا بهتر بگیم این لاشه هایی که از پرندگان پیدا کردن تو محدوده به طول 10 کیلومتر و عرض 100 متر، یعنی از منطقه تقریبا قنیمان تا اسکله گنوبا در شرق تالابه. پرندگان تلف شده از 20 گونه بودن، اما 90% اونها بدونیم که فلامینگو چنگر بودن. در واقع صحبتی که اینجا هست بیشترین حدس و اکرامی راجع به ورود فاضلاب خانگی یا حتی فاضلاب صنعتی به آب و آلوده کردن جلبک ها و پلانکتون ها در واقع گفته. اما یک کارشناس نیروی به نام آقای کهرم که بسیار کارشناس معروفی هم هست، ایشون نشانه های عمده بودن تو مرگ و میر پرندگان رو اعلام کرد و گفتش که در واقع ادعای سازمان بهداشت که کشور مبنی بر سم بوتولیز که عامل اصلی مرگ پرندگان رو رد کرد و گفتش که سم بوتولیز توی دریاچه تشکیل نمیشه، بلکه توی یه کنسرو هایی که چند سال مونن تشکیل میشه. من درست نمیگه در زمستان فلامینگوها اصلا در زیستگاه فلامینگوها اصلا جلبکی وجود نداره که بخواد در اون جلبک بمیره، کراتین بشه یا پوسته اون تخریب بشه و تبدیل سم بوتولیز بشه. چطور میتونیم آدم رو بپذیره که عامل مرگ این پرندگان سم بوتولیز بوده در جایی که اصلا مواد عالی وجود نداره؟ همچنین در مورد چنگرها، در مورد علت مرگ چنگرها هم گفتش که زیستگاه چنگرها کاملا با زیستگاه فلامینگوها متفاوته. اگر قرار بود مرگومی صورت بگیریم و برای چنگرها بود، چون آنجا مواد گیاهی زیادی داره و این مواد وقتی که در اثر خشک شدن خلیج متلاشی میشن میتونه شرایطی رو ایجاد بکنه که به تولید سمهای مختلف از جمله بوتولیز منجر بشه. اما مهم اینه که زیستگاه این دو برنده، یعنی فلامینگو و چنگر، از هم فاصله داره. یعنی هیچ وقت فلامینگو رو به صورت انبوه توی زیستگاه چنگر رو نمیدیم. و همچنین یه شایعه بود که شایعه سم ریختن بود توسط شکارچیان معترض افراد ناآگاه بود که صحبت کرده بودن. ایشون رو گفتن این قضیه هم رد میشه، به خاطر اینکه اگر واقعا سم میریخته باشن در این صورت چرا فقط پرندگان تلف شدن؟ چرا آبزیان براشون مشکل پیش نمیاد؟ دوچار مرگ و میر نشدن؟ کارشناسان در طور گمان میکنن که مرگ این پرندگان میتونه به علت آنفولانزای نیوکاسل باشه، اما با مشخص شدن نتیجه آزمایشات اولیه خب این قضیه رد شد و فرضیه مسئولیت ناشی از آلاینده شیمیایی ناشی از سموم کشاورزی و فضولات به عنوان فرضیه معتمدتری مطرح شد. این علت پنهانکاری در مورد علت مرگ و میر پرندگان را با اشاره به از بین رفتن ایشون گفته 17,000 پرنده فلامینگو این گونه توضیح داد که چه کسی باید واقعا پاسخگوی این حجم از مرگ و میر پرندگان باشه. واقعا به نظر من برای اینکه پای پلیس و آگاهی دادگاه پیش کشیده نشه با بهانه سم بوتولیسم موضوع حل لاپوشونی کردن. به قدری سابقه سم ریختن توی این تالاب زیاده که شکارچیان به اداره کل محیط زیست میگن و میگن که این محیطبان رو عوض کن، چرا که به شکارچیان مجوز نمیده و با شکارچیان بدرفتاری میکنه و اجازه سید بهشون نمیده. اگر این کار نکنید در به این صورت ما سم میریزیم. که از سال 1973 این داستان رو مشکل بوده توی این تالاب که صیادان توی سال 73 صیادان توی برکه اصلی میان سم میریزن رو بسیاری از ماهی رو تلف میکنن. چرا؟ چون که ماهیبانا تورای صیادان رو جمع کرده بودن و اجازه سید به ماهی نداده بودن. حالا یه کارشناس دیگه هم هست به نام آقای هور منصوری که ایشون پایش‌های مختلف میدانی رو که در اون منطقه انجام دادن و اون چیزی که گفتم مسلما دستکاری‌هایی بوده که اونجا انجام شده، مثلا عمیق کردن نهرهای منتهی به تالاب، از بین بردن پوشش گیاهی حاشیه نهرها یا تسهیل ورود سیلاب‌ها به تالاب که اینا با همه‌شون همه این در این موجب شده که رسوب بسیار گسترده ایجاد بشه. این رسوب ها همراه با یه سری مواد مغذی همچون پودرها و سموم وارد منطقه و موجب مختل شدن سیستم و سیستم منطقه و اکوسیستم شده و الان در حال حاضر به راحتی پساب فاضلاب به گسترده بندر گز و بندر ترکمن و روستاهای بالادست و شهرها بدون عبور از کمترین فیلتر وارد تالاب میشه. در دهه 80 هم نیز در مورد مشابه تعداد زیادی از پرندگان به صورت دست جمعی جان دادن توی تالاب. اون پرونده هم پس از بررسی و رد در واقع ابتلا به بیماری آنفولانزا و نیوکاسل از سوی کارشناسان و دندان پزشکی تنها با طرح احتمال مصدومیت و بدون پیگیری علت های ممکنه کاملا مختومی شد و سرپوش گذاشته شد. دومین مشکلی که توی تالاب وجود داره و دربارش میخواییم صحبت بکنیم، تالاب قسمت اعظمش دچار خشکیدگی شده و 8-10,000 هکتار از غرب تالاب میانکاله در واقع میتونم بگم که دچار خشکیدگی شده که در آینده نزدیک میتونه تبدیل به کانال گرد و غبار بشه. برداشت بیرویه آب جهت مصارف کشاورزی، احداث چاهای عمیق زیاد در اطراف تالاب توسط کشاورزان و البته اینم بگم با مجوز از سازمان محیط زیست و نیز عدم تأمین حقابه تالاب در چندین سال گذشته در استان با توجه به بارندگی صورت گرفته و همینجور مجاورت دریای خزر در کنار آن باعث خشکیدگی و کم شدن حجم زیادی از آب تالاب شده. مورد بعدی که میخوام دربارش صحبت کنیم این فرود مواد مانند ازوت و فسفوره که از غرب به شرق تالاب در واقع وارد شده و کماکان هم رو به افزایشه که این موضوع بر اثر پافشاری مسئولین توی ذروت استفاده از کود و سموم شیمیایی اتفاق افتاده که این مشکل هم در حال حاضر توی تالاب دیده میشه. مشکل بعدی این در واقع میتونیم بگیم که میانکاله توی محاصره صنایع نفتی و شیمیایی قرار گرفته. حالا چطوریه این موضوع؟ قطعا شنیدید که یک صحبت شده که در آنجا یه دونه در واقع مرکز پالایشگاه نفتی بزنن به خاطر تحریم که ایران شد و مشکلاتی که در واقع داشته از سالهای خیلی چند در واقع از سالهای دور این صحبت بوده ولی اونقدری اهمیت نداشته این موضوع تا رسیده به الان. که تصمیم گرفتن که یک جاده رو توی داخل تالار میانکاره احداث بکنن و یک پالایشگاهی هم در 10 کیلومتری جنوب تالار بزنن، که هر دوی این موارد اول بگم که با مخالفت سازمان حفاظت محیط زیست، البته ریاست قبلی اونجا، یعنی ریاست قبلی سازمان محیط زیست توی استان مازندران مخالفت کرده و رد کرده این موضوع. و بعد از این که رئیس سازمان محیط زیست عوض شد، این پالایشگاه در واقع با موافقت سازمان محیط زیست به امضا رسید که قرار شد که دولت اونجا یه پالایشگاهی رو تأسیس بکنه، که گفتن که این پالایشگاه با استانداردهای اروپایی ساخته میشد، تمام ضوابط ایمنی و زیست محیطی توی ساخت این پالایشگاه رعایت میشه و همه این حرفایی که اول میزنن. اما پرسش اساسی که در واقع اینجا پیش میاد اینه که خب چرا توی این 40 سال گذشته ساخت هر گونه صنایع نفتی، پتروشیمی و پالایشگاهی توی استان شمالی کوهستان مازندران ممنوع بوده؟ دلیلی داشته حتما. آیا جزئی نبوده که به دلیل بالا بودن سرفه های آب زیرزمینی و حساسیت بالای اکولوژیکی در این منطقه چنین محدودیتی لحاظ شده؟ اما متاسفانه این ضوابط تماما نادیده گرفته شده و دولت مجوز استقرار صنایع آلاینده تو شمال ایران صادر میکنه. از سازمان محیط زیست بدون متاسفانه بدون کوچکترین اعتراضی به این نقض قوانین فقط نظاره‌گری تایید میکنه. حالا اما سازمان محیط زیست گفتم که با جاده موافقت کرده و هم با پالایشگاه و هر دوی اینا در واقع هم سازمان محیط زیست هم دولت مدعیه که هیچ تهدیدی متوجه میانکاره نخواهد بود و ما کارمون جلوی تالاب هستش و متعرضان در واقع بی خودی دارن جلوهای میکنند. توی چندین ماه گذشته به بهانه های همین حالا تحریم و همچنین افزایش فشار تحریم و افزایش ظرفیت تولید پالایشگاه ها، مازوت اضافی پالایشگاه به بسیاری از نیروگاه های کشور تحمیل شده. یکی از همین نیروگاه هایی که به این دلیل باید از مازوت به عنوان سوخت اصلی استفاده کنه همین نیروگاه نکاس که خیلی هم معروفه تو مازندران. این نیروگاه که قرار بود پس از راه اندازی خط لوله گاز سندان به کیاسن کاملا از مصرف سوخت مازوت منقطع بشه، همچنان داره با همین روند ادامه میده. این نیروگاه از جایگاه مهمی خوب به لحاظ موقعیت جغرافیایی و قرارگیری در کنار تالار بین‌المللی و هم به لحاظ تأمین بخش مهمی از برق کشور اهمیت داره، اما دلیل نمیشه که از مصرف مازوت بخواد استفاده بشه و بخواد محیط زیست رو نابود بکنیم. با گذشت حدود تقریبا چندین سال پس از پشت سر گذاشتن بهانه سرمای زمستون خط لوله‌ای که ظاهرا ناتمام مونده، خط لوله‌ای که قرار بود از دامبان کیاسر در مورد بکشن، اکنون به بهانه تامین بنزین داخلی متاسفانه با سوخت مازوت در واقع نیروگاه اداره میشه که 35% سوخت نیروگاه آمریکا از مازوته. حالا اینو گفتیم به خاطر اینکه دردهای ناشی از خشکی تاراب میانکاله یکی از دلایلش هم افزایش استفاده از سوختهای فسیلی تو واحدهای صنعتی مثل نیروگاه آمریکا و بازسازی های غیر مجازیه که سبب میشه این استان به صورت جدی در معرض آلودگی هوا قرار بگیره، که متاسفانه این موضوع هر ساله زمستان و با افت فشار گاز توی استان‌های شمالی گریبان این استان گرفته و حجم وسیعی از آلودگی رو به محیط اطراف از قبیل تالاب میانکاره داره وارد میکنه. مشکل بعدی یا مورد بعدی که میخوام درباره تالاب میانکاره صحبت بکنیم بحث تالاب خاری هستش. توی سالهای گذشته دست‌درازی‌های غیرقانونی زیادی به تالاب و اراضی میانکاله انجام شده که این موضوع خیلی وقته که مورد پیگیری و کماکان هم هنوز اقدامات لازم انجام نشده. خب تقریبا تابستون سال گذشته از تصرف بیش از 2000 هکتار از اراضی پناهگاه حیات وحش و تالاب بین‌المللی میانکاله با خبر شدیم. این تصرف بنابر گزارش های منتشر شده از سوی برخی زمین خواهان و کشاورزان حاشیه این ذخیره‌گاه زیست‌کره به صورت غیرقانونی صورت گرفته که دایره حقوقی اداره کل محیط زیست مازندران در اون زمان تصرف اراضی رو خودش هم قبول کرد و تایید کرد و و در واقع نخستین شکایتش رو به دادگستری شهرستان بیشهر ارائه داد. جاذبه اراضی این منطقه از مازندران و هجوم زمین‌خواران به حدی بوده که توی سال اخیر آتش سوزی زنجیره رو عمدی رقم زد که همین چند روز پیش هم خبرش رو صد درصد همتون دیدید خوندید که حدود 350-400 هکتار از قسمت خشک تالاب میانکاره در آتش سوزی تلف شد. تقریبا این موضوع متاسفانه هنوز حل نشده و هنوز راهی برایش پیدا نکردن و از اون شکایتی هم که انجام شده کماکان هیچ خبری نیست. خب مشکلات تالاب میانکاره رو تقریبا پوشش دادیم و تقریبا گفتیم که همش توی چه موضوعاتی بوده، اما بد نیستش که راجع به یه سری در واقع راحل ها هم صحبت بکنیم. چه راحل هایی وجود داره برای اینکه از الان به بعد این مسائل و مشکلات حداقل توی تالاب میانکاره پیش نیاد و بتونیم میانکاره رو از نابودی نجات بدیم. خب الان میخوام در حالی میگیم که بعد ببینیم که حکم نجات میانکاره از نابودی یعنی برنامه 5 ساله حفاظت از تالاب میانکاره توی ستاد مدیریت تالاب های کشور چه عملکردی خواهد داشت. خب یه برنامه 5 ساله حفاظت از تالاب میانکاره توی سومین جلسه ستاد ملی هماهنگی و مدیریت تالاب های کشور همین چند پیش در حضور ریاست جمهوری و اینا برگزار شد که به تصویب رسید و برای اجرا به دستگاه ابلاغ شده. گفته میشه که این برنامه تقریبا شبیه برنامه احیای دریچه عمومی است. بعد ببینیم چه تأثیری خواهد داشت. برای حفاظت تالاب میانکاره دو تا اولویت مهم میتونه در نظر بگیره. اولویت اول خب یه سری برنامه های اثربخش و کم هزینه است که مدت خیلی کوتاهی اثر بخشش مدت کوتاهی باشه و کم هزینه است که یکی از اونها میتونه انجام مطالعات و اجرای عملیات تسهیل ارتباط بین دریا و خلیج گرگان باشه که تعیین و تأمین میانکاره در واقع از 11 تا رودخونه منتهی به این تالاب میتونه بسیار تاثیرگذار باشه. برنامه کاهش مصرف آب تو بخش کشاورزی که این وظیفه وزارت جهاد کشاورزیه که این جهاد کشاورزی باید یک برنامه مدیریت شده و مصمم برای کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی رو تدوین کنه، چون اطراف تالاب میانکاره کشاورزی گسترده انجام میشه و نیازی که علاوه بر کنترل مصرف آب در این محدوده از ورود پسابای کشاورزی هم جلوگیری بشه. خب با پسروی تقریبا آب دریای خزر و کاهش ورودی آب به تالاب میانکاره و خلیج گرگان خب مشخصه که پدیده تالاب‌خواری تو این منطقه رو به افزایش میشه که یکی از در واقع مواردی که میتونیم تالاب رو در واقع نجات بدیم جلوگیری از همین تالاب‌خواریه. یعنی در واقع حد بستر و حریم میانکاره باید توسط وزارت نیرو، این کار وزارت نیرو باید مشخص بشه کامل و نشونه گذاری بشه و در این مدت هم باید در واقع از کسانی که حالا کشاورزان یا هر کسی که در واقع تجاوز به حریم تالاب کرده چه منطقه خشکش و چه خود تالاب و اطراف هم باید مبارزه بشه و تمام این تصرف ها پیگیری بشه و بازگردانده بشه. موضوع بعدی یکی از راه حل های بعدی در واقع اجرای پروژه های اکوتوریستیه که در واقع بر اساس همین اهداف خود اهداف در واقع کنونشان رامسر هم توی این موضوع خیلی صحبت شده که باید مطابق با در واقع ضوابط طرح جامعه پناهگاه حیات وحش میانکاری با هدف تقویت کارکرد تالاب و جوامع محلی و ایجاد اشتغال توی اون منطقه ایجاد بشه، که توی این موضوع اداره شیلات هم بسیار میتونه تاثیرگذار باشه، چون اداره شیلات میتونه تقریبا ملزم بد باشه که 2333 هکتار از مزارع پرورش ماهی پراکنده توی دشت های اطراف تالاب رو که وجود داره به سیستم های نوین در واقع در بیاره و تجهیز بکنه، که علاوه بر کنترل آلاینده های مزارع میزان مصرف آب هم کاهش بده. و اما در مورد اولویت دوم میتونیم صحبت از اثر بخشی کمتر، یعنی برنامه هایی که اثر بخشی کمتری داره، یعنی زمان زیادی نیاز داره و هزینه شون زیاده، مانند مثلا سیستم تصویر فاضلابه. خب خیلی از شهرها و آبادی ها و روستاهای اطراف میانکاره هیچ کدوم سیستم تصویر فاضلاب نداره. زهکشی زمین های کشاورزی اصلا کامل نشده و انجام نشده، خب در نتیجه خیلی وقت آب به تالاب نمیرسه. تصویر خانه شهرک صنعتی آقلا کلی مشکل داره، هنوز کامل نشده. سیستم تصویر خانه های شهر بهشهر، گلوگاه، گرگان، گنبد، ترکمن، گنیشان و کردکوی متاسفانه مشکل داره، و با اینها که یک برنامه 5 ساله داشتم و تکمیل اونها از سال 88 الان سال 93 هستیم، کماکان هیچ روند روبه رشدی در اونها دیده نمیشه. و راهکار بعدی میتونه اصلاح در واقع سیستم مبارزه با آفات از روش شیمیایی به روش بیولوژیکی باشه، که این هم بازم برای حفظ تالاب میانکاری خیلی حائز اهمیته و جهاد کشاورزی در واقع مسئولیت این موضوع رو باید بر عهده بگیره، که نایروبی در واقع نهرهای منتهی به تالاب و خود کف تالاب مثل مانند تالاب اندلی که بر عهده وزارت نیروه باید سریعا انجام بشه و این مشکل و مشکل رسوب توی در واقع این تالاب‌ها سریعا رفع بشه. امیدوارم که از این موضوع و مبحثی که صحبت شد رضایت کافی داشته باشید و بنده شنوا هستم نظرات شما رو، و اگر نظری دارید و صحبت تکمیلی دارید بنده در خدمت شما هستم. بنده مایکرو آن میکنم.
سپاس از توضیحات که شما دادید و خسته نباشید. خانم جهانبین عدد 5 دادید، مایک برای شما آزاده، بفرمایید.
سلام خدمت همه همکاران عزیز، صدای من توی اتاق هست؟ مرسی از راهنماییتون. اول میخواستم تشکر کنم از همه سخنران ها و اینکه آقای مهدی‌زاده هستن همیشه در مورد تالاب ها خیلی اطلاعات جالبی جمع‌آوری کرده بودن، کلا نفس خیلی جالبیه. و این تالاب میانکاری هم که تقریبا فراموش شده بود، واقعا برای من که از این هم بعد از این هم اتفاقایی که متاسفانه افتاده از این هم مثلا کلا پاک شده بود. و مرسی که یه بلدی کردید و یه خواهش ازت میدارم اگر که بتونید البته انجام بدید. ما چند وقت پیش کمیته محیط زیست اطلاعیه در مورد تالاب میانکاله و در واقع وضعیت پرندگان نوشته بود، ولی خب فراموش شده الان. با توجه به اینکه مطالب خیلی خوب زمینداری کرده میخواستم ببینم که میتونید زحمت بکشید و این مطالب رو در قالب اطلاعی، البته اگر خانم علی‌نوری سلام میدونم و موافق هستم، در قالب اطلاعیه دوباره تهیه بشه و جهت یادآوری یک بار دیگه منتشر بشه. و چون که من این درخواست رو ازتون دارم، هر جایی که احیانا نیازی به کمک من بود در خدمت هستم و میتونم کمکتون بکنم. مرسی، من همه تو رحمه میکنم.
سپاس از پیشنهادی که دادید. من که با تمام میل استقبال میکنم اگر آقای محمود زاده هم موافق باشن. آقای محمود زاده عدد 5 گذاشتید، ما یک برای شما آزاده بفرمایید.
خب در من از شما تشکر میکنم بابت حوصله و صبری که به خرج دادید برای نرواقع این مطالب. و موضوع اینجاست که چرا که نه، آره یک پیشنهاد خیلی خوبیه، اما من واقعا نصف مطالبی که جمع آوری کرده بودم و سخنرانی کردم بیش از این هاست، چون میدونستم که وقت جلسه اونقدری هم زیاد نیستش، ولی سعی میکنم که مطالب دیگه خیلی مهم و اونهایی که دیگه واقعا خیلی مهم و تاثیرگذار هستن رو جدا بکنم و بتونم از اونها در قالب یک اطلاعی استفاده بکنم. ممنون از شما، مکرم میکنم.
سپاس از شما آقای محمود زاده و همینطور خانم جهانبی به پیشنهادی که دادید و اطلاعیه که میخواید صادر کنید.